نسل شیعه مذهب که عمیق بوده، کوشیده تا که چیزی به فرهنگ شیعه بیفزاید. امام همواره مظلوم تنها بودند، اما این امر سبب نشده بود که در برابر رنج و ستم حاکمان ظالم مستبد بنی عباس سکوت کنند. آنگونه که همواره همچون پدر بزرگوار و جد گرامیشان و امامان پیش از خود در برابر ظلم چون تیغی بودند که بر سر جهل و ستم کفار فرود می آمدند و هیچگاه از مواضع خود کوتاه نیامدند و همواره حامی مظلومین بودند. همین امر سبب آن شده بود که حاکم وقت آن زمان، یعنی منصور دوانیقی، هیچگاه آنگونه که باید و شایسته شخصیت عالی و جلیل القدر ایشان بود برخورد نکند. آورده اند روزی از روزها منصور امام را به کاخ خود فرا خوانده بود و بعد از صرف طعام و لختی استراحت، منصور که از مزاحمت مگس کوچکی کلافه شده بود نزد امام آمد و گفت:
کلافم کرده است. ای فرزند رسول خدا، به من بگو خداوند چرا مگس را آفرید؟
امام فرمودند تا به وسیله آن جباران و ستمکاران را خار کند.
ای فرزند رسول خدا، مردم عقاید باطلی در مورد شما دارند و شما باید آنها را از این انحراف بازداری، همانطور که عیسی نبی رسول خدا نیز در برابر خرافات ساکت نبودند و مردم را از انحراف دور می کردند، تو نیز باید چنین کنی.
و امام فرمودند که هرچه مردم میگویند حق است و من شاخه ای از شاخه های زیتون، چراغی از چلچراغ های خاندان نبوت، همشیر با کریمان نیک رفتار هستم. امام جعفر صادق، مؤسس و پایه‌گذار مذهب تشیع، در هر علمی از پیشتازان، بزرگان و سردمداران آن علم بودند. از جمله حکمت، منطق، شیمی، نجوم و حتی در روایات آمده است از آنجا که علم امام سرمنشأ الهی داشت، برخی سخنان امام را سحر و جادو می دانستند، زیرا درک بسیاری از مفاهیم برای مردم آن زمان سخت بود و علم امام نیز بسیار جلوتر از زمان خود بود.
ابو شاکر، آرامتر شدی؟
نمیدانم.
بیا بنشین، گفتگوی خود را ادامه دهیم. بنشین.
ببینم جابر، آنچه تو و مولای تو درباره خدا میگویید غیر از افسانه نیست. و تو به افسانه سرایی میخوایی مردم را وادار به قبول چیزی بکنی که وجود ندارد، که ما با هیچیک از حواس پنجگانه نمیتوانیم آن را درک کنیم. ممکن است بگویی با عقل به وجود خدا پی میبری، ولی من میگویم عقل هم بدون حس ظاهری قادر به فهم چیزی نیست. ای که دعوی دانشمندی میکنی و میگویی شاگرد مکتب جعفر ابن محمد هستی و علم و حکمت را از محضر او آموخته ای، من به تو میگویم در این افسانه هایی که برای مردم نقل میکنند هیچ چیز بی پایه تر از افسانه خدای نادیده نیست، و من این را نمیپرستم و خدایی را میپرستم که با چشم سر او را میبینم. جابر
ابو شاکر، بگو بدانم تو میتوانی داخل بدن خودت را ببینی؟
نه.
اگر میتوانستی درون خود را ببینی نمیگفتی چون خدا را نمیتوان دید پس افسانه است.
جابر، دیدن درون چه ربطی به پرستش خدایی که موجود نیست دارد؟
ابو شاکر، تو میگویی چیزی که وجود ندارد و نمیتوان دید، صدایش را شنید و آن را لمس کرد، وجود ندارد.
بله.
آیا صدای حرکت خون خود را در رگ‌های بدنت میشنوی؟
مگر خون در بدن حرکت دارد جابر؟
ابو شاکر، خون همواره در بدن تو در حرکت است و اگر حرکت آن چند دقیقه، فقط چند دقیقه متوقف شود، تو خواهی مرد. آیا تا به امروز گردش خون در بدن خود را دیده بودی؟
نه 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 جابر، چه میگویی؟ من نمیتوانم قبول کنم که خون در بدن ما حرکت میکنه.
ابو شاکر، آنچه باعث میشود قبول نکنی جهل است، و این جهل مانع آن شده که تو خدای واحد را نفی کنی. آیا تو از مخلوقاتی که خداوند در بدن تو گمارده و تو بر اثر کار آنها زنده ای اطلاع داری؟
مخلوقات؟ مخلوقاتی در بدن من که با کار آنها زنده ام؟ چه میگوی جابر؟ نه نه نه،
تو فقط متکی به مشاهدات خود هستی و میگویی آن چرا نمیبینی وجود ندارد. آنها در کالبد تو به وجود میآیند، رشد میکنند و دارای اولاد میشوند و بعد از مدتی از کار میافتند، ولی تو نه صدایشان را میشنوی و نه لمسشان میکنی. ای ابو شاکر، بدان که شماره موجودات جاندار که اینک در کالبد تو زندگی میکنند و میمیرند، نه تنها از شمار آدمیان، از شمار ریگهای بیابانی نیز بیشترند. همانطور که مولایم علی بن ابی طالب میفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه. ای ابو شاکر، تو به وسیله هوا زنده ای، آیا میتوانی آن را ببینی؟ آیا میتوانی منکر آن شوی؟ ابو شاکر، مخلص کلام این است: انکار کردن خالق از جهل است نه عقل.
امام علاوه بر این که خود صاحب فضل و کرامت بودند و در سخنوری و مناظره بسیار متبحر، شاگردانشان نیز همگی از دریای علم ایشان بهره‌مند و متبحر در امر مباحثه و مناظره، و این بدان معنا بود که امام در پرورش شاگردان خیش تمام همیت خود را به کار گرفته و عمر گرانبهایشان را صرف این کار کرده بودند. منصور دوانیقی که از محبوبیت امام صادق در نزد مردم به تنگ آمده بود و تا به این را نداشت که شخصی به غیر از خود او در نزد مسلمین این میزان از ارج و قربی که امام داشتند را داشته باشد، بران شد تا امام را به هر راهی که شده از سر راه خود و حکومت خود کنار بزند، همانگونه که خلفای پیش از او چنین کرده بودند. پس والی مدینه را به نزد خود خواند تا از وی در این راه مشورت بگیرد.
میگویم والی مدینه وارد می شود.
دیگر طاقت من تاب شد.
من به فدای سرتان قربان. چه شده؟
از این وضع خسته شده ایم. به هر کوی و برتن که می رویم صحبت از علم و عمل و معرفت خاندان علیست و در رأس آنها جعفر ابن محمد. چاره‌ای بیندیش که طاقت من تاب شده است.
قربان، به نظر من همان راه درست است که برادر شما پیش گرفت. باید او را از سر راهتان برداری.
چه میگویی؟ او از نوادگان پیامبر است. نسبت خیشی با ما دارد.
هر کس بر سر راه خلیفه مسلمین مشکل ایجاد کند باید از بین برود قربان، حال چه نوه پیامبر باشد چه نوادگانش.
در من جرأت چنین کاری نیست.
قربانتان شوم، شما مهر کنید این امر را به نام بنده، دیگر نگران نباشید.
یعنی تو قادر به انجامش هستی؟
آری، بدون ذره شک.
خیالم را راحت کردی.
قربانتان شوم.
تمام بیاورید.
والی با ظرفی از انگور که آغشته به زهر بود به عنوان پیشکش به محضر امام می رود. امام با قلبی آکنده از غم خطاب به وی فرمودند: از نیت قلبی خود به ما دروغ نگویید، همانا که ما آگاه ترینیم. و سپس امام صورت خود را رو به آسمان کردند و فرمودند: می کشند ما را تا خاموش شود نور این خاندان، اما همانا تنها نوری که خاموش نمی شود نور خداست. سپس دانه انگوری بر دهان گذاشتند و والی را به سمت دارالحکومه روانه نمود. و غروب کرد آن خورشید پرفروغی که پرتوی علمش در تمام این گیتی گسترده شده بود و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت با کوهی از علم و معرفت و حکمت چشم از جهان فروغ است. آری، امام صادق در اواخر عمر گرانبهای خیش آنقدر از سوی حکومت قاصب و ظالم بنی عباس مورد جور و جفا قرار گرفته بودند که راویان آثار میگویند جز سر در بدن وی چیزی نبود و این نشان از ضعف بدنی و غربت و تنهایی امام را میداد. تنهایی که سرانجام در 25 شوال سال 148 هجری بر ایشان غلبه کرد و امام به شهادت رسیدند. اما امام همچنان بعد از شهادت نیز غریب و تنها هستند و علارغم کمک‌های شایان که به دین اسلام کردند، به جبر روزگار و ستمگر بودن خلفا و حکما کاملا غریبانه در گوشه‌ای از قبرستان بقیع به ابدیت پیوستند.
عالم صادق را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامونو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا می‌کنند. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه‌ها و فعالیت‌هاشون دارن، توصیه می‌کنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده‌ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه‌های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت‌هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب جعفری، حوزه علمیه اسلامی در سطح عمیق و وسیع تشکیل داده و علوم اسلامی را تدریس می‌نمود. در این حوزه 4000 نفر به فراگیری علوم آل محمد می‌پرداخته و حضرت در این زمان اسلام اصیل را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس آشکار ساخت. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه سرمشق از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
ما تا آخر نفس افتادیم. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارید.
خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام تهیه و تقدیم شما میشه. من مصطفی صادقی هستم، مجری کارشناس این برنامه. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن در اتاق فرمان، بشنویم بعد برگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه واجد نقش اجتماعی و توان بسیج کنندگی بالایی در قبل از انقلاب بود که ثمره آن پیروزی نهضت اسلامی در سال 1357 است. در این گفتمان مقوله های استقلال ملی، آزادی، فرهنگ و هویت ملی به چشم می‌خورد که نتیجه آن شروع موج استکبار ستیزی و تشکیل حکومت اسلامی بود. اسلام سیاسی مهمترین پدیده اجتماعی ناشی از افکار و منظومه فکری و عملی امام راحل بود که به رویکردی جهانی و پارادایم اصلی تمام نهضت‌های آزادی‌خواهانه اسلامی تبدیل شد. در این برنامه با بررسی تحلیل جامعه شناختی گفتمان امام خمینی در قبل و پس از انقلاب اسلامی بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین بخش گفتمانی اندیشه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه در قبل از انقلاب و سپس آثار این گفتمان پس از انقلاب اسلامی کدامند؟
30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و شما عزیزان شنونده میتونید با استفاده از این پل ارتباطی نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. بله، همونطور که عرض کردم با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، و حجت الاسلام مسعود رضاپور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارسا سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همچنین همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. و آقای رضاپور خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. بله، در سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام هستیم، فرصتی دوباره دست پیدا کردیم تا بررسی بکنیم گفتمان امام خمینی رو که منجر شد به انقلاب شکوهمند اسلامی، و امروز اینجا بنا داریم که درباره شاخص‌های این گفتمان گفتگو رو در واقع پی بگیریم. آقای رضاپور، من گفتگو رو با حضرت عالی اگر اجازه بدین شروع بکنیم. به هر حال ما در یک دوره زمانی قبل از انقلاب با مجموعه ای از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه بودیم. به هر حال نقد ها و اعتراضات فراوانی نسبت به عملکرد اون حکومت وجود داشت. خب مبارزات مختلفی هم صورت گرفت با شکل ها و در واقع صورت های مختلفی، اما گفتمان حضرت امام از خیلی سال قبل مورد توجه مردم عزیز ایران قرار گرفته بود. درباره این موضوع صحبت بکنیم، درباره این که در واقع این گفتمان چه شاخصهایی داشت که با این اقبال مواجه شد و البته در نهایت منجر به پیروزی مبارزه و شکل گرفتن انقلاب اسلامی شد.
با بله خواهش میکنم. ببینید، یکی از ویژگی های بارزی که هم در شخصیت حضرت امام هم در نوع زندگی ایشون بود این بود که ایشون یه شناخت دقیقی از جامعه و مردم داشت. به خاطر حالا شاید اون نوع سلوک حضرت امام که به عنوان یه طلبه بعد به عنوان یک مرجع تقلید در دسترس همه مردم بود و با مردم تعامل داشت، حضرت امام یه شناخت دقیقی داشت از مردم و جامعه و اینگونه نبود که مثل خیلی از نظریه پردازا یا رهبران امروزی بعضی از کشورها مثلا در اندیشکده‌ها و دانشگاه‌هایی باشن و یه نظریه‌هایی بپردازن و بعدش هم بخوام بیان. نه، واقعا اینجور نبود. حضرت امام چون در بطن مردم بود یه شناخت دقیقی از جامعه و مردم داشت و به خاطر همین خوب مردم رو میشناخت. لذا شما ببینید رهبرانی که اصلا اینگونه سلوک میکنن میتونن جامعه خودشون رو خیلی زودتر متحد بکنن. مثلا حالا با یه سری اختلافات بسیاری که ما داریم، ولی یه نمونه مثل گاندی رو میتونیم شاید تو این زمینه ببینیم که او هم تو برخی از مسائلش موفق بود به خاطر اینکه در دل مردم بود و شناخت دقیق و کافی داشت. این نکته اول که امام مردم و جامعه رو خوب میشناخت. نکته دومی که در مؤلفه های گفتمان امام بود این بود که امام بسیاری از مؤلفه های یک جامعه مثبت و روبروش مثل استقلال، مثل آزادی، مثل هویت ملی، مثل عدالت اجتماعی، مبارزه با ظلم و ستم، اینا که جز مؤلفه های یه جامعه پیشروه، حلقه وصف و نقطه مشترک رو امام خوب تشخیص داد که این رو برد و در واقع از برکات و امکانات دین استفاده کرد. لذا شما ببینید دین خودش اینگونه است، مؤلفه‌ایه که هم توش استقلال داره، هم توش عزت داره، هویت بخشی داره، مبارزه با ستم داره. امام اینو خوب شناخت و به عنوان یک رهبر دینی وقتی وارد جامعه شد، مردم این برکات رو که از دین می‌دیدن، لذا خیلی اقبال می‌کردن. شما می‌بینید دین اسلام خیلی پتانسیل بسیار عظیم. من فقط دو تا نمونه عرض می‌کنم. مثلا در تاریخ صدر اسلام ما اینو می‌خونیم که وقتی مسلمانان آمدند برای مسئله حج در مکه در سال 6 هجری تقریبا ممانعت شد و صلح حدیبیه اتفاق افتاد. در زمان صلح تقریبا 2 سال طول کشید، از سال 6 هجری تا سال 8 هجری. بعد از 2 سال مسلمان‌ها با اون عظمت اومدن مکه رو فتح کردن. هیچ جنگ و خون، یعنی کافی بود برای اون تمدن شما 2 سال فرصت بدی. البته زیرساختش در سال قبل تشکیل شده، ولی عملا اگه بخوایم حساب کنیم بعد از هجرت پیامبر به مدینه 8 سال زمان کافی بود برای اینکه حالا تازه بجز اون جنگ ها برای که بتونه اون هویت مسلمانی شکل بگیره و اینگونه بیان و مکه رو فتح کنن. یا مثلا ما داریم در همون اوایل اسلام پیامبر وقتی یه مقدار سر و شکل گرفت جامعه اسلامی، ببینید چگونه هویت میده به جامعه، نامه مینویسه برای امپراتوری های اطراف. شاید یه نفر در حالت امروزی و دیپلماتیک بخواد نگاه کنه میگه که آخه الان هنوز خیلی قدرتی پیدا نکرده اسلام، هنوز در قالب یه کشوری شکل نگرفته که بخواد با امپراتوری های اطراف حالا رقیب بشه و نامه بده و ارزندام بکنه. ولی پیغمبر از این پتانسیل دین داره استفاده میکنه، یک هویت داره به جامعه میده. میگه آقا ما مسلمانی، ما هستیم، امپراتوری روم هم هست، ما هستیم بالاتر، امپراتوری ایران هم هست. لذا شروع میکنه نامه دادن به این 3 امپراتوری بزرگ. میخوام این 2 نکته رو تو مقدمه عرض بکنم که گفتمان امام 1 برخواسته از مردم و شناخت عمیق امام بود و نکته 2 با محوریت دین بود که این دین جزء لوازمش اون مؤلفه های خوب جامعه پیشرفته مثل استقلال، آزادی، بحث هویت ملی، عدالت اجتماعی و اینها. لذا این گفتمان وقتی عرضه شد مردم اقبال کردن.
بسیار ممنون و متشکرم از شما آقای رضاپور. آقای پارسا، خب حاج آقا یک اشاره‌ای داشتن درباره بخش‌های مختلف این گفتمان که در ذهن حضرت امام بود و در واقع عملیاتیش کردن. به هر حال ما مداقه بیشتری که داشته باشیم در به هر حال این گفتمان، ما استکبار ستیزی، استقلال خواهی، مقابله با صهیونیسم، از همه مهمتر عدالت خواهی و آزادی طلبی رو در اندیشه جامعه شناختی حضرت امام به خوبی هم میبینیم و هم لمسش میکنیم. این که در واقع عرض کردم شاید گروه های دیگری، گروه های کوچکی در مثلا دوران حکومت در واقع طاغوت مبارزاتی رو داشتن اما مورد اقبال قرار نمی گرفتن، اندیشه هاشون، گفتمانشون در قالب گروهک هایی باقی می موندن، ولی خب گفتمان حضرت امام با اون اقبال سراسری در کل